أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين بذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. در جریان اصحاب کهف بعد از اینکه اینا مقاومت کردن، قیام کردن و موحدانه قوم خود را پشت سر گذاشتن و رها کردن، به یکدیگر وقتی به دامنه کوه رسیدن به یکدیگر گفتن. بعضی از اینها به دیگری گفت وقتی اونها را پشت سر گذاشتید، رها کردید و مکتب اونها را هم پشت سر گذاشتید و رها کردید، رو به خدا و توحید الهی آوردید، به این که را که روبروی شماست مأوا قرار بدید که در بحث دیروز گذشت. احتمال اینکه گوینده حاطف غیب باشد بعید نیست، لکن شاهدی بر این کار نیست. در جریان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه اونجا شاهد داخلی هست. در سوره مبارک یوسف آیه 15 به این صورت گذشت، وقتی برادران یوسف او رو به چاه میانداختن، تصمیم گرفتن که او را به چاه بیندازن، خدای سبحان فرمود با بوس یوسف یعقوب سلام الله علیه ما وحی فرستادیم که این صحنه را روزی تو برای برادرانت بازگو خواهید کرد. آیه 15 این بود، 15 سوره یوسف. فلما ذهبوا بهی، یعنی اذهبوه، بردن و اجمعوا ان یجعلوه فی قیامت الجبه و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون. تنها جایی که از وحی الهی نسبت به یوسف سلام الله علیه در این سوره مطرح است همین آیه است. از نبوت وجود مبارک یوسف در این سوره ظاهرا خبری نیست. در سوره جز حوامیم و اون بخش قرآن کریم از نبوت اون حضرت سخنی میان آمده. خب در اینجا چون یوسف پیامبر صلی الله علیه و سلم دارای مقام شامخ نبوت هست، این هاتف غیبی از طرف خدای سبحان یا خود خدای سبحان این مطلب را به یوسف صدیق القا فرمود و اوحینا الیهم الیه که لتنبئنهم بامرهم. در جریان مادر موسی کلیم سلام الله علیه ما اون هم شاهد قرآنی هست که گوینده یا القا کننده خداست. آیه 7 سوره مبارکه قصص این است: و اوحینا الی ام موسی أن أرزعيه فإذا خفت عليه فألغيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك فجائلوه من المرسلين. این تصمیم مادر موسی علیه السلام را ذات اقدس اله به وحی الهی اسناد داده است. این شاهد است. اما در جریان اصحاب کهف ما شاهدی نداریم که گوینده خداست به این وحی بود و به اینها وحی رسونده. نه از نبوت اینها سخنی است، نه از امامت اینها سخنی است، نه تعبیر وحیانی در اینها شده است. اما احتمالش هست، لکن احتمال وحی فعل نه وحی حکم. وحی حکم مال انبیاء علیهم السلام است که وحی می آید که این حکم الهی این است که به شریعت برمی‌گردد. اما وحی فعل مختص به انبیاء نیست، اولیای الهی هم از وحی فعل باخبرند. وحی فعل معنیش این است که انسان تو بخش اراده و اخلاص و تصمیم و نیت در این محدوده میبیند یه شفافیتی بر او پیدا شده. گاهی انسان یه مطلبی رو عالم هست ولی در مسئله عزم و تصمیم مشکل دارد که بکند این کار را یا نکند. گاهی در ناحیه تصمیم این مشکل برطرف میشود. مردان الهی، مؤمنان با تقوا، درست است که از وحی تشریعی سهمی ندارند، وحی حکم خدا نصیب اینها نخواهد شد، ولی وحی فعل خدا نصیب اینها می شود. در سوره مبارکه انبیا آیه 21 از وحی فعل سخن به میان آمده. آیه 73 سوره مبارکه انبیاء این است: و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. این که یک گرایشی در انسان پیدا میشه، یک تصمیم قطعی پیدا میشه، یک منش قلبی پیدا میشه، این به سمت فعل برمیگرده، کار به علم و حکم نداره. در این کریمه فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه اعلم و انر حکم کذا، و اوحینا الیهم اقام الصلات، نه اوحینا الیهم ان اقیم الصلات، یا اوحینا الیهم ان اقامت الصلات واجبته. اون حکم است و علم به حکم است که از ناحیه ذات اقدس اله و انبیا اختصاص دارد. اما تصمیم بر فعل در غیر انبیا هست، گرچه این آیه درباره انبیا آمده، ولی وحی فعل اختصاصی به نبی ندارد. گاهی خدای سبحان در قلب کسی وحی فعل دارد، نظیر مادر موسی. خب اگر این چنین شد، بر اساس آیه سوره مبارکه انفال که فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، این فرق اگر در بخش علم باشد انسان جازم می شود، دیگه اون شک علمی برطرف می شود. شک علمی یعنی اینکه آیا این محمول مال این موضوع هست یا نه، اون موضوع واجد این محمول هست یا نه. اما اون چه که در ناحیه عمل قرار دارد او تردید است، گرچه هر کدام از شک و تردید به جای دیگر کاربردی دارند و استعمال می‌شوند، لکن شک در ناحیه علم است و تردید در ناحیه عمل. اون رد مکرر را میگن تردید. انسان وقتی میخواد از یه دری خارج بشود، این در باز است، خب دیگه رد مکرر ندارد و نزدیک در میشود و از در بیرون میره. ولی وقتی که نزدیک در شد دید در بسته است، برمیگردد به جای دیگر، از در دیگر وارد میشود. اون در دیگر هم بسته بود، دوباره برمیگردد در کنار در اول، ببیند که بلکه باز شده باشد. این رد مکرر را میگن تردید. فلون شخص مردد است، یعنی بین انجام و ترک کار رفت آمد دارد. این تردید در بخش عزم و اراده و نیت و امثال این هاست. این تردید با وحی الهی برطرف می شود، جدن تصمیم می گیرد که فلون کار را انجام بدهد. پس وحی فعل کاری به مسئله شریعت و حکم ندارد، کاری مسئله جزم ندارد، کاری مسئله شک ندارد، کاری مسئله فعل و تردید دارد. گاهی خدای سبحان در قلب کسی گرایش ایجاد میکند که او به صورت جدی تصمیم میگیرد که فلان کار را انجام بدهد. و اوهینا الیهم فعل الخیرات. این در مردان الهی هست. اون وقت تعبیری که درباره اصحاب کهف آمده، و اذا اعتزلتموهم بما یعبدون من بما یعبدون الا الله فاعبوا، این احتمالش هست که از راه وحی فعل باشد، اما یه احتمالی نیست که یک مفسر اطمینان داشته باشد بتواند این رو به خدا اسناد بدهد از صنف وحی به مادر موسی، چون اونجا شاهد داریم، اینجا شاهد نداریم. خب فرمود به این که و ازیاد فعبو الالکهفه، جواب امر این است که ینشر لکم ربکم من رحمته، پروردگار شما از رحمت خودش برای شما منتشر میکند، نه اینها شما را از رحمت برخوردار میکند، بلکه منشور رحمت را به شما عطا میکند، رحمت نثار میکند، نشر رحمت میکند برای شما، که همه جوان شما را رحمت الهی میگیرد. و ینشر لکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، که گذشت. خب خب بله، این ربطنا علی قلوبهم برای آن است که اینها، چون بخشی از اینها جز درباریان اون دقیان و سینا بودن، و اگر ذات اقدس اله قلب اینها را مرتبط کرد، اینا بدون حراس سیاسی در برابر حکومت وقت می ایستادن و توحید را منتشر می کردن و همین کار را هم کردن. اما حالا که آمده از شهر بیرون آمدن، به دامنه کوه رسیدن، نزدیک غار رفتن، آخه غار جای خطر است، اونجا درنده ها هستند و خزنده ها و گزنده ها، این جایی که جای خزنده و گزنده و امثال زالکه که کسی تصمیم نمیگیره بره شب اونجا بمونه. که در این گونه از موارد یه تصمیم غیبی لازم هست، یه تصمیم عاقلانه لازم است. فرمود فعبو الالکهف، اون ربط مطلب قبلی بود. خب موقعیت کهف همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، شرقی نبود، غربی نبود، زیرا اگر در این کهف رو به شرق بود، وقتی آفتاب میتابید تا آخر کهف را آفتاب میگرفت، و اگر رو به غرب بود بعد از ظهر تمام کهف را آفتاب می گرفت. معلوم می شود که این کهف رو به شرق نبود، رو به غرب نبود، رو به احد القطبین بود، یا قطب شمال یا قطب جنوب. اون چه که تعیین کننده است که این کهف رو به قطب شمال بود یا رو به قطب جنوب، کیفیت برداشت از یمین و شمال است. این که فرمود به تر شمس ازا تلعت تزاور و ان کهف هم ذات الیمین، این کهف اگر رو به قطب شمال باشد یا رو به قطب جنوب باشد، صبح که آفتاب طلوع کرد، از مشرق طلوع کرد، قسمت راست این کهف را آفتاب میگیرد. خب قسمت راست به لحاظ شخصی که میخواد وارد کهف بشود، یا قسمت راست خود کهف، به لحاظ کسی که میخواد از کهف خارج بشه. کهف هم مثل اتاق طرف راست و چپ دارد، شخص هم طرف راست و چپ دارد. اگر طرف راست و چپ خود شخص ملحوظ باشد که میخواد وارد کهف بشود، طرف راست شخص با طرف چپ کهف همراه است. قهرن این کهف جنوبی بود، درش به طرف قطب شمال بود و آفتاب که میتابید در صبح به طرف چپ کهف که طرف راست وارد هست آفتاب میتابید، اسبکس. و اگر منظور از راست و چپ مال خود کهف باشد نه وارد، و به لحاظ خارج از کهف باشد نه داخل کهف، کسی میخواد از کهف بیرون بیاد، یمین و یسار او با یمین و یسار کهف هماهنگ است. انسان اول عادت کرده جلوی روی خود را بگوید امام، پیش رو، پشت سر خودش بگوید خلف، طرف راستش بگوید یمین، طرف چپش بگوید شمال، بالا و پایین هم مشخص کرد. این که فرمود در زمان طلوع آفتاب قسمت راست کهف را آفتاب میگیرد، اگر راست کهف را، اگر کهف طرف به لحاظ خود کهف باشد، این کهف باید شمالی باشه، یعنی به طرف در کدیم کره شمالی است، رو به قطب جنوب است، پشتش به طرف قطب شمال. این کهفی که در نیم کره شمالی هست یه همچه خصیصه ای داره. اونایی که به تعبیر برخی ها خواستن بگوین این کهفی که در روم هست، در یونان هست، این کهف مراده، اینا به همون معنای دیروز ذکر کردن که این کهف جنوبی بود. اونها که میگن نه، ظاهر آیه این است که طرف راست خود کهف، نه طرف راست شخصی که وارد میشود، طرف چپ کهف، نه طرف چپ کسی که وارد میشود. اگر این باشد، این کهف باید شمالی باشه، یعنی در نیم کره شمال باشه که درش به طرف جنوب است، پشتش به طرف قطب شمال. خب، و تر الشمس اذا طلعت تزاورو، یعنی تتمایلو، زاره یعنی ماله، تزاورو، این با زیارت از یک باب نیستند. گاهی میبینید فعل یفعلو به یک معناست، فعل یفعلو به یک به معنای دیگر. اون ماده یکیست ولی باب دوتاست. تزاورو ان کهفهم ذات الیمینه و ازا قربت تغرزهم ذات الشمال. اگر به لحاظ خود کهف باشد کما هو الظاهر، و به لحاظ خارج عن الکهف باشد که خارج عن الکهف یمین و شمالش با یمین و شمال خود کهف هماهنگ است، این کهف باید شمالی باشد، یعنی در نیم کره شمالی باشد. یک، درش به طرف جنوب باز میشه. دو، اون وقت سمت راست این کهف قبل از ظهر آفتاب میگیره، سمت چپ این کهف بعد از ظهر آفتاب میگیره. خب، فرمود ما این کار رو کردیم که اینا در وسط محفوظ بمونن. کهف هم وسیع بود، این غار هم وسیع بود، لذا از او به کهف یاد شده نه به غار. به هم فی وجه فجفت منه، در فضای وسیع این کهف بودن و محفوظ هم بودن. خب حالا همون خدایی که 300 سال اینها رو بدون غذا نگه داشت، از حرارت و برودت زمستان و تابستان هم نگه می‌دارد، این رو جز آیات الهی می‌شمره. و همون خدایی که بالاخره آتش را بر وجود مبارک ابراهیم سرد کرد، و همون خدایی که آب را تابع اراده خود کرد درباره اینکه اون صندوقچه و اون بسته و اون جعبه حامل موسی کریم سلام الله علیه رو سالم به مقصد برسونه، همون خدا هم حرارت تابستان و برودت زمستان را هم تنظیم کرده تا این آسیب نبینن. فرمود این که ما موقع خواب هم هر وقت اینا لازم بود اینا رو جابجا میکردیم، از پهلوی راست به پهلوی چپ میخوابوندیم. ما هم در خواب هم همین طوریم. مگه ما سر شب خوابیدیم تا صبح به همون یک پهلو میخوابیم یا چند بار پهلوی راست و پهلوی چپ میغلطیم؟ کی ما رو جابجا میکنه؟ صبح اگه از ما سوال بکنن شما چند بار از پهلوی راست به پهلوی چپ آمدید چی میگیم؟ میگم اطلاع نداریم. حشراتی که از کنار بستر و رخت خواب انسان میگذرن، کی حافظ انسان است که اون حشرات به گوش آدم، به نزدیک چشم آدم، به مجاری بینی آدم وارد نشن، مزاحم آدم نباشن؟ قل من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمن کلا یعنی حفظه. فرمود حالا به حسب ظاهر روز خودتون رو حفظ میکنید، شب که خوابید کی شما رو حفظ میکنه؟ این همه حشرات و اینا که میان میان، اگه بعضی بیان تو گوشتون، بعضی بیان تو اون سوراخ بینیتون، بعضی هم میدونید با دهن باز میخوابن، برن تو حلقتون، شما رو تو حالت خواب کی از اینا حفظ میکنه؟ من یکلوکم باللیل و النهار من الرحمن. خیلی از موارد است که انسان وقتی خسته شد از پهلوی راست به پهلوی چپ میاد، کی آدم رو جا به جا میکنه؟ صبح که پا شدیم از ما سوال بکنید چند بار غلطیدی، چند بار جا به جا شدید، میگیم لا ادری. همین خدایی که نمونه ها شد در خواب به ما ارائه فرمود، همین ذات اقدس را به عنوان یکی از آیات بیان الهی در جریان اصحاب کهف این کار کرد. فرمود ذالک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتدی. این هدایت، هدایت پاداشی است. خب بالاخره اسباب معنوی فوق اسباب مادی است، در تحت پوشش اسباب معنوی هست. ذات اقدس الهی اسباب و علل را تنظیم کرده، اینا تحت تدبیر مدبرات امر هست. این چه نیست که اسباب مادی در عرض اسباب معنوی باشد، مدبرات امر واقعا این عالم طبیعت را دارن تدبیر میکنند دیگر. خب من یهدی الله فهو المهتدی، این هدایت پاداشی است. هر کس را خدا به عنوان پاداش چیزی به عنوان هدایت عطا بکند، او واقعا هدایت شده است. این از سنخ مقدم و تالی نیست. در جریان هدایت تشریعی من یهدی الله فهو المهتدی نیست. با اینکه در باره ثمود فبود اما ثمود فهدیناها فاستحب العمى على الهدى، ما اینا رو هدایت کردیم، انبیا فرستادیم، عقل دادیم، اما اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادن. ما گفتیم ولی اونا قبول نکردن. ما پیام فرستادیم اما نبذوه وراء ظهورهم. هدایت تشریعی که راهنمایی و گفتن و دستور دادن و ابلاغ و املا و تخلف پذیره. و اینکه فرمود اما ثمود فهدیناهم و فاستحب العمى على الهدى، اما هدایت پاداشی که با دل کار دارد، اونم نصیب هر کس نمیشه. اگر کسی با هدایت اولیه، هدایت تشریعی احترام گذاشت، پیام خدا را تلقی کرد، گفت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی فی ایمانه، که ایمان بیاری تو آمنا. خب چنین مردانی و چنین زنانی که پیام الهی را شنیدن به ایمان آوردن، اونگاه ذات اقدس الله فرمود به این که من یؤمن بالله یهده قلبه، این تو سوره مبارکه نور فرمود. فرمود اگر شما به هدایت پاداشی احترام گذاشتید، حرف انبیا رو گوش دادید، ما هم یه چیزی به شما میدیم و اون گرایش قلب است، اون نورانیت قلب است، اون شفافیت قلب است. این چیزی نیست که مقدم و تالی یکی باشه که من یؤمن بالله یهد قلبه ان تؤمنوا تهتدوا، از این آیات کم نیست. خب در اینجا فرمود من یهدی الله، یعنی من یهده الله فهو المهتدی، کسی را که خدا با هدایت پاداشی قلب او را گرایش بدهد، او هدایت شده است، هدایت پذیر است، کاملا عمل می کند. چون تأثیر مهم مال قلب است، به ذات اقدس اله هم این قلب را گزارش گرایش داد. اینا اصحاب کهف از این قبیل بودن. من یؤمن من یهد الله فهو المهتدی. و بر اساس توحید که هیچ مبدع مستقلی در عالم نیست، فرمود و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا. حالا اگر کسی را ذات اقدس اله اذلال کرد، یعنی او را به حال خود رها کرد، اون هدایت پا اولی تشریعی که تا آخر عمر هست، تا آخر عمر انبیا هدایت میکنن، عقل هدایت میکنن، رهبری هست. ولی اگه کسی نخواد بپذیره، خدا او را رها میکنه، به حال خودش رها میکنه. وقتی به حال خودش رها کرد، احدی هم به هدایت او اقدام نمیکنه، چون هیچ کسی در عالم بدون ذات اذن خدای سبحان که کار نمیکنه. اگر لله جنود السماوات و الارض است، اگر به ما یعلم جنود ربک الا هو هست، پس هیچ عاملی در جهان بدون اذن خدا کار نمی کند. به خدا هم که اذن نداده یه چیز زائدی به این شخص بدی. این شخصی که به سوی اختیار خود نبزه کتاب الله براز زهرهی، خدا او رو به حال خودش رها کرده. لذا فرمود و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا. خب مستحضرید، این اصلا قصه را با اون حق دوخت. این بارها عرض شد که قرآن یک کتاب علمی نیست یا نظیر همه علوم رایج حوزه و دانشگاه. این هر مطلبی را که میگه در کنارش هدایت رو بازگو میکند، اون هدایت و اخلاق را با اون علم بست. وگرنه به حسب ظاهر وقتی موقعیت اقلیمی کهف را ذکر فرمود، موقعیت خواب اونها را ذکر فرمود، کیفیت اونها را هم تو خواب باید همونجا ذکر بکند، نه تو آیه بعد. اما را تو آیه بعد به این صورت ذکر فرمود و تحسبهم ایغازن و هم رقودون. تحسبو یعنی شمای مخاطب، حالا هر کی بخواد باشه، این قصه گذشته را به زبان حال و به زمان حال ترسیم میکند. احضار گذشته است به زمان حال، وگرنه این حسبته است نه تحسبو. فرمود اگر شما در اون، شما هر مخاطبی که میخواد باشید، در اون صحنه اگر بودید، منظره اینها رو میدیدید، خیال بکردید اینها بیداره، وگه چشماشون بیدار بود. تا هیچ چیزی طمع نکنه که به سراغ اینا بگه حالا اینا خوابن ما به اینا آسیب برسونیم. اینا چشماشون بیدار بود. اگر هم کسی میرفت اونجا خیال میکرد که اینا بیدارن. و تحسبهم ایغازن، اینها ایغازن بیدارن. یغزه یعنی بیداری، یغزان یعنی بیدار، ایغازم که جمع است یعنی بیدارها. و تحسبهم ایغازن در حالی که هم رقود و اینا خوابن، اونتا چشماشون بازه، قیافه آدم بیداره. خب حالا 300 سال چجور آدم اینجوری میخوابه؟ لباسش نمیپوسه، خودش نمیپوسه، چجوریه این؟ فمود و نقلبهم ذات الیمینه و ذات الشمال. ما اینا را از پهلوی راست به پهلوی چپ، از پهلوی چپ به پهلوی راست، هر وقت لازم بود اینا رو جا به جا میکردیم. مثل یک سرپرست کودکی که این کودک رو جابجا میکنه، میخوابونه. بعضیا گفتن این ضربنا علی آذانهم هم از همین قبیل است. میدونید مادر وقتی باید کودک بخوابونه، با اون آهنگ میخوابونه، یا با دست زدن میخوابونه، یا با سرصدای اسباب بازی میخوابونه، با یه صدا و آهنگی بالاخره این کودک رو میخوابونه. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هم در کنار گهواره امام جواد سلام الله علیه ما هم زمزمه ای داشت. مسعودی نقل میکند که اونا نمیفهمیدن که وجود مبارک امام رضا این حرفا، اون زمزمه هایی که داره آهسته آهسته چی میگه. به عرض حضرت شدن که شما امامید، امام زمانید، این کودک داره میخوابه، این در شأن شما نیست که ذکر خواب بگید برای این کودکتون. کان یناقیه فی المهد طول لیلته. حضرت فرمود نه او میخوابه، نه من ذکر خواب میگم. بل انما اعزه بالعلم عزا. من لحظه لحظه در معارف را یادش میدم، او هم در یاد میگیره. این سخن از ذکر خواب نیست. او بیدار است، منم بیدارم، من دارم میگم، او هم داره گوش میده. انما او عزه بالعلم عزا. این یه راهه. اما راه های عادی همینه که بالاخره اولیای کودک این کودک رو با ذکر خواب میخوابونن. برخی ها خواستم بگوین به این که همونطوری که کودکان را با یه سر و صدا و با آهنگ خاص میخوابونن، ذات اقدس اله هم با آهنگ خاص نظیر سرپرست کودک اینا را خوابونده بالاخره. فضربنا علی آذانهم. خب اونه برداشتیست دیگر. و تحسبهم ایغازن به هم رقودن. و برای اینکه خودشون و لباسشون محفوظ بمونه، و نقلبهم ذات الیمینه یعنی طرف یمین، و ذات الشماله طرف شمال، که هم خودشون محفوظ بمونه هم لباساشون محفوظ بمونه. این مال لباسشون. خب گاهی میبینید یک جمادی در اثر ارتباط با یه انسانی حالتی پیدا میکنه نظیر همون اون استون حنانه. این استون حنانه رو که خب الان هم ستونی در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم هست به عنوان استون حنانه، ستون حنانه همینه. این خب فریقین نقل کردن. وقتی حضرت به این ستون تکیه میداد، سخنرانی میکرد، این ستون لذت میبرد. بعد عرض حضرت رسوندن که شما خسته میشید ایستاد سخنرانی کنید، برای شما منبر تهیه کنید. منبر تهیه کردن. وقتی حضرت از این ستون میخواست مفارقت کند، هجرت کند، به طرف منبر بیاید، این ستون جزع کرده. حنین یعنی جزع و ناله. استون حنانه هم همینه. حنان یعنی ناله کننده. حضرت این ستون رو در آغوش گرفت و آرام شد. خب این چنین هست که گاهی جمادی اثر میکنه، اثر در سه مجاورت متاثر میشه، گاهی نبات متاثر میشه، گاهی هم حیوان. همود به کلب هم باستون ذراعیه بالوسید. اینا با سگ آمده بودن بیرون، خب نگهبان اینها بود. این سگ در وسید بود. آیا وسید به معنای فنا، فنا یعنی آستان، پیشگاه، اینکه حلت به فنائک یعنی پیشگاه تو و انا خط برهلگ پیشگاه، فنا یعنی آستان، پیشگاه، اون دمه دره. برخی ها خواستن بگن وسید عتبه است. عتبه این چارچوب رو میگن، عتبه بوسی این چارچوب رو میگن، اعطای مقدسه این چارچوب رو میگن، وگرنه اون حرم و اون ذریح رو نمیگن عتبات، اون داخل حرم را نمیگن عتاب، حرم ها را، این چارچوب ها را میگن عتبه. عتبه بوسی، عتبه بوسی یعنی این چارچوب بوسی که تبرکه. عتاب که میگن عتاب مقدس از همین قبیله، عتبات از همین قبیله، وقتی که وارد میشدن این چارچوب ها را میبوسیدن. خب حالا این وسید معنی عتبه است یا معنی آستانه؟ برخی ها همون آستانه معنا کردن که با نگهبانی سگ سازگارتر است. برخی ها به عتبه، شاید همون تعبیر آستانه، آستان یعنی دم در، اون اولا باشه. اما این سگ همونطوری که اونها در این حال که خواب رفته بودن چشمانشون بیدار بود و تحسبهم ایغازن و هم رقود، این سگ به حالت خواب قرار نداشت، به حالت حمله قرار داشت. شما قالبتون بالاخره این رمسراهای دامدارها رفتید یا این سگهای نگهبانی را دیدید، اینا یه وقتی میخوابن، خب وضع خوابشون مشخصه چیه میخوابن. یه وقتی میخوان نگهبانی بدن، نگهبانی بدن ترسی مینشینن دم در که آماده حمله هم. یعنی این دو تا دست جلو بذارن آماده برخواستنن. اینو میگن حالت باستون ذراعیه بالوسید، نه اینکه پهلو دراز کشته باشن خوابیده باشن. این حالت حمله در اینها بود که اگر کسی به طرف اینها بخواهد بیاید، میبیند این سگ بیدار است و آماده حمله. پس این سبک مال سگ نگهبان وظیفه شناس است، نه تو عتبه بود و نه درون که بود، بلکه در آستانه که بود و نه دراز کشیده بود، بلکه باستون زراعیه بالوسید بود. این دوتا زرا را پهن کرد که آماده حمله و دفاع و برخواستن است و حالت بیدار باش داشت. برخی ها که نظیر مرحوم عبدالرزاق و اینها که تو تأویلات قرآن کریم ذکر حرکت میکنن، اینا در همون اول تفسیرشون نوشتن که اون چی که ما میگیم این تفسیر قرآن نیست، وگرنه مشمول من فسر القرآن به رأیه فهو کفر معاذ الله خواهد بود. این تعبیرات اینا تأویل است. میخوان همون نظیر این که اذهب الى فرعون الى انه طغى را میگن، ما نمیگیم منظور آیه این است، میگیم یه تفسیر انفسی هم داشته باشید. یعنی همون طوری که رهبران الهی موظفن که طاغوت را ترد کنن، به مبارزه فرعون هر اصلی برخیزن، هر کدام ما هم موظفیم در جهاد اکبر با نفس امارمون مبارزه بکنیم. این طاغوت ماست، این فرعون ماست که باید با اون مبارزه بکنیم. میگن این مقصود قرآن نیست، این از لفظ قرآن استفاده میشه و قرآن این رو نمیگوید، ولی میگیم این کار هم هست. خب میگن اگر ما بگیم این تفسیر قرآن است که مشمول من فسر قرآن میشه. رو این برداشت های انفسی که یک تشبیه است در حقیقت نه تفسیر، اونا میگن این نفس اماره که سگ است، او هم همیشه هم آماده حمله است. تا یک کسی یه حرفی درباره ما زده، هنوز ما تحقیق نکردیم که این درست میگه یا نه، میبینیم حمله شروع شده، بد و بیراه گفتن شروع شده. یه همچه حالتی هم این نفس دارد. خب ما تحقیق نکردیم ببینیم اول این درست بود یا نبود. خیلی از خبرهاست که بعد تکذیب بشه. بر فرض اون شخص یه عامل توجیه داشت یا نداشت، هنوز تحقیق نکرده، هنوز عامل توجیه نشده، حمله شروع میشه. این برای هم اغالب ماها هست که این یه همچه حالتی هست. به هر تقدیر فرمود و کلبهم باستون زراعیه در وسید، وسیدم به تعبیر شیخ فلان استاد علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه مستحضر در همین یک جا به کار برده شده. گرچه برخی ها خواستن بگوین این با اون مؤسده‌ای که در باب جهنم است از یک ریشه است که اطباق در مؤسده است، اینها علیه مؤسدتون، یعنی فی امد ممدده، این جهنمی ها رو میدونن تو جهنم، در جهنم را میبندن و قفل میکنن. قفل جهنم هم در جهنم هم نظیر این قفل های معمولی نیست که کلید یه گوشش رو قفل بکنن. این پشت بندی که قبلا رسم بود از بالا تا پایین رو میبست، این گونه پشت بندها که الان به عنوان دزگیر میزنن، این رو بهش میگن فی امد ممدده. یعنی این یک لنگه در رو لور لنگه در دیگر میذارن، این بسته میشه، میخوان قفل کنن. قفلشم یک پشت بند طولانی است که از بالا تا پایین باب میبنده. انها علیه مؤسدتون، مؤسده یعنی مسبقه. خب حالا بسته شد، پشت بندش چیه؟ فی امدن، این پشت بندی که ممدد است، که ممدد تأکید همین امده. این قفلش نظیر دزگیرا از بالا تا پایین میبنده، خب که جا برای خروج نیست. خب کسی نمیتونه از جهنم خارج بشه، ولی بستن در عذابی است فوق عذاب. مثل اینکه هیچ کس از بهشت خارج نمیشه، چه جای بهتر از بهشت، اما باز بودن در نعمتی است روی نعمت. درهای بهشت همیشه بازه، با اینکه نه بیگانه میتواند بیاید نه آشنا حاضر بره بیرون. هیچ کس قدرت ورود نداره، هیچ کس هم میل به خروج نداره، اما باز بودن در یه نعمتی است. خود باز بودن مفتحتون لهم الابواب. خب فرمود و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، و منظری اونها با این سگ اینه. كلذي اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملعت منهم رعبا. اگر کسی وارد کهف میشد این صحنه را میدید مملو از ترس میشد و فرار میکرد. حالا با دید که این از ذکر تقدم سبب بر مسبب است و بالعکس که بحث بعدی است، فرمود ما طرز اینها رو نگهداری کردیم که هم موقعیت اقلیمی به اینها آسیب نرسونه، هم گذشت فصول به اینها آسیب نرسونه، هم دراز بودن مدت به اینها آسیبی وارد نکنه. این سه چهار تا کار رو کردیم. اما اگر کسی بخواد به تعقیب اینها بیاد اینها رو در حال خواب آسیب برسونه، این چنین نیست. اینا رو با اون منظره که میبینه خیال میکنه اینا بیدارن. سگ رو با این وضع میبینه خیال میکنه آماده پارس و حمله است. هر کس وارد که بشود اونها را با این وضع ببیند حراسناک فرار میکنه. لوی طلعت ایها المخاطب، ای مخاطب انکان، لوی طلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. برخی ها خواستن بگوین به اینکه این رعب فراگیر نه تنها قلب میترسد، گاهی قلب میترسد اما ترس از دل به سایر اعضا و جوارح سرایت نمی کند. یه وقتی قلب میترسد و لبریز میشود و اعضا و جوارح سرایت میکند همه بدن میلرزه. این لملعت منهم رعبا اونه. خب خیلی از موارد است که انسان خوشحال می شود قلبن، اما این چنین نیست که یک نشاط لبریز داشته باشه، قاه قاه بخنده، حرکاتی هم تو بدنش ظاهر بشه. این چنین نیست. گاهی هم بحث در ترس هم به شرح زد. گاهی ترس قلبگیر است، گاهی فراگیر. اون ترس قلبگیر خب انسان میترسه و آرام آرام صحنه رو ترک میکنه، اما اون ترس فراگیر بدن را میلرزه و انسان سریعا صحنه را ترک میکنه. نفرمود مرعوب میشی، فرمود لملعت ملعت منهم رعبا. حالا اون فرار برای ترس از برای رهایی از خطر است و این لملعت منهم رعبا سند مسئله است، یا نه این تعبیر دیگر این لملعت منهم رعبا سبب است و این فرار مسبب. بیان سیدن استاد دارن که این فرار مسبب از اون نیست، این از باب تقدیم مسبب بر سبب نیست که خواهد آمد. اما اون دو سه تا سوالی که مونده درباره تکامل علمی در بهشت، تکامل که وجود بارگاه سید شهدا سلام الله علیه تجلی میکنند یا ائمه دیگر علیهم السلام تجلی میکنند، تکامل علمی تو برزخ هست، تو صحنه قیامت هست، تو بهشت هست. یعنی خیلی از چیزها رو که انسان نمیدونه اونجا میفهمه، اما تکامل عملی هرگز نیست. تکامل عملی یعنی انسان یک کاری انجام بده، ثواب ببره و باعث کمال او بشه. چون این تکامل عملی مربوط به شریعت است و مربوط به دین است. وقتی انسان رحلت میکند بساط شریعت و اینها منقرض میشود. اما حدیث مرسلی که جناب طبرسی در احتجاجش نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این مؤید فرمایش مرحوم مفید است. در تلیعه بحث از مرحوم مفید نقل شده است که مرحوم شیخ مفید نظر شریفشون اینه اصحاب کهف مردند و دوباره زنده شدند. این حدیث مرسلی که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل میکند مؤید فرمایش مفید است. اما اثبات این معنای عمیق که خیلی مطابق با ظاهر نیست، بخشش مخالف با ظاهر هست، با یه حدیث مرسلی کار آسانی نیست. اما درباره آیونی زحمت کشیدن این حدیث شریف لم اخرج عشرن ولا بطرن را پیدا کردن کار بسیار خوبی است. ولی عرض شد ایشون تو المنار از مسند احمد حنبل نقل میکنه و از ابو سعید خدری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی انسان به طرف نماز خارج میشود، به طرف مصلا میرود، شایسته بگاد اللهم انی لم اخرج اشهر مرابطه را. معلوم میشه که در بهار مرحوم مجلسی از ما و در کتاب اون آیون از اهل سنت هست و این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه گرفته شده از اون اصله. معلوم می شود که این اختصاصی به حالت نماز ندارد. هر کسی که میخواهد برای اقامه دین خدا، خواه به صورت جهاد، خواه به صورت نماز، خواه به صورت های دیگه و خارج بشود، می تواند بگوید یا شایسته است که بگوید اللهم انی لم اخرج اشرم و برابطه را. اما جریان مجلس یزید علیه لعنه که اون خیزران را به لب و دندان وجود مبارک سید شهزاد، این هم تفتن خوبی است که شاید از اینکه به سر حضرت نزد به لب و دندان زد، شاید اون آیات را شنیده که این حرف زده، این کار کرده. اگر میخواست بزند خب مثلا به سر میزد. این احتمال رو تقویت میکند که یزید ملعون هم این حرف رو شنیده. ولی باید رو اون خیلی کار بشه. چجور یه جمعیتی که باورشون شده بود معاذ الله که حسین ابن علی سلام الله علیه ما علی البسلان است، این آیات الهی را خونده و تکون نخورده. اگر گوش اونها لائق بود و همشون میشنیدن، چه در کوفه و در شام حتما شورشی میشد. حالا یا گوش لائق نبود یا وجود مبارک حضرت صلاح ندونستن همه بشنوند. اگر انشاءالله رو این بیشتر کار بکنید جا داره. الحمدلله رب العالمین.